من داشتن این عقیده را نامعقول نمی دانم که همه چیز در جهان ترکیب می شود تا سبب وقوع هر یک از اعمال ما شود و این طبیعتاً شامل عقاید و آرزوهای ما نیز می شود. ولی اینکه آیا یک عمل وقتی انجام شد انجام آن از روز اول جبری بوده است یا نه، چیزی است که فقط در صورتی می تواند معلوم شود که انسان در ماده بودن یا نبودن وقایع تردید نداشته باشد. وقایعی که دکتر برود آنها را اجداد اتفاقی نامیده است و وقوع آنها به طور کامل از پیش مقدر نشده است. هیوم مدت‌ها پیش نشان داد که میان علت و معلول هیچ ارتباط درونی که توسط مغز قابل درک باشد وجود ندارد و اخیراً اصل عدم قطعیت با پیش کشیدن بعضی وقایع که ظاهراً هیچ علتی را نمی‌توان بدانها منسوب کرد، خواص آن قوانینی را که علم تا کنون بدانها تکیه داشته مشکوک ساخته است. گویا یک بار دیگر باید شانس را در حساب‌های خود منظور کنیم. ولی اگر ما به طور مسلم مقید به قانون علت و معلول هستیم، پس شاید این نظر که اراده‌های ما آزاد است نیز یک خیال فریبنده باشد. اسقفان و استادان به این فکر تازه دو دستی چسبیدند، چنان که گویی این دم شیطان است و امیدوارند به وسیله آن بتوانند مجدداً خود شیطان پیر را به عرصه وجود باز آورند. اگر در قصرهای بهشت هم از این بابت زیاد شادی نکرده باشند، ولی یقیناً موج شادی قصرهای اسقفان را فرا گرفته است. شاید سرود تو خدایی را خیلی زود خوانده باشند. خوب است به خاطر داشته باشیم که دو نفر از برجسته ترین دانشمندان عصر به این اصل با شک و تردید نگریستند. پلانک عقیده خیش را چنین بیان داشته است که تحقیقات بیشتر امر خلاف قاعده را از میان خواهد برد و اینشتین ایده های فلسفی را که بر پایه آن بنا شده به منزله ادبیات خوانده است. متاسفانه این فقط شیوه مؤدبانه اوست برای آنکه آن ایده ها را جفنگ بخواند. فیزیکدانان خود میگویند که علم فیزیک با چنان سرعتی در حال پیشرفت است که تنها راه ممکن برای عقب نماندن از آن مطالعه دقیق نشریات هفتگی و ماهیانه علمی است. مطمئناً پایه‌گذاری یک تئوری بر روی اصولی که از جانب علمی پیشنهاد شده و خود این همه متزلزل است، کار سنجیده‌ای نیست. شرودینگر گفته است که قضاوت نهایی و جامع در خصوص این موضوع فعلا ناممکن است. آدم عادی حق دارد که در این میانه بی‌طرف بنشیند، اما شاید احتیاط به او حکم می‌کند از جبرگرایی زیاد دور نشود. نیروی حیات زورمند است. لذتی که همراه آن است، اثر رنج‌ها و سختی‌هایی را که به انسان وارد می‌شود خونسا می‌سازد. این لذت سبب می‌شود که زندگی به زحمت زیستن بی‌ارزد، زیرا در درون آدمی تأثیر می‌گذارد و با شعله‌های فروزنده خود وضع هر کس را روشن می‌سازد، به طوری که این وضع هر قدر هم که غیر قابل تحمل باشد، با این وجود آن را قابل تحمل جلوه می‌دهد. بدبینی مفرط از آنجا ناشی می‌شود که انسان احساسی را که اگر به جای دیگران بود در خودش ایجاد می‌شد، همان احساس آنان بداند. این چیزی است که نوول را سخت ساختگی می‌کند و از جمله بسیاری از چیزهای دیگر را. نوول نویس از جهان خصوصی خیش یک جهان عمومی می سازد و به قهرمانان خیالی خود حساسیت، قدرت تفکر و ظرفیت احساسی را می دهد که خاص خودش است. اغلب مردم قدرت تخیلشون بسیار اندک است و از شرایطی که برای شخص پرتخیل غیر قابل تحمل خواهد بود، رنجی احساس نمی کنند. مثلا، نداشتن زندگی خصوصی که جزو زندگی مردم تهی‌دست است، برای ما که ارزش زیادی برایش قائلیم هراس انگیز است، ولی در نظر مردم تهی‌دست چنین نیست. آنان از تنهایی نفرت دارند. زندگی دست جمعی نوعی احساس امنیت در ایشان به وجود می آورد. هر کس که در میانشان زندگی کرده باشد ناگزیر متوجه شده است که آنان چقدر کم به زندگی توانگران رشک میبرند. در حقیقت آنان بسیاری از چیزهایی را که در نظر دیگران ضروری و اساسی است نمیخواهند و این برای توانگران جای خوشبختی است. زیرا انسان باید کور باشد تا نبیند که در شهرهای بزرگ سراسر زندگی زحمتکشان را بینوایی و آشفتگی فرا گرفته است. مشکل میتوان خود را با این واقعیت سازگار کرد که بعضی مردم باید از بیکاری در رنج باشند یا کارشان این همه خسته کننده باشد یا خودشان، همسرانشان و کودکانشان در سرحد گرسنگی زندگی کنند و سرانجام هم جز فقر و تهیدستی چشماندازی نداشته باشند. اگر فقط انقلاب میتواند شفابخش این دردها باشد، پس بگذار انقلاب بشود و هرچه زودتر هم بشود. وقتی ما میبینیم که حتی در کشورهایی که ما از روی عادت آنها را متمدن میخوانیم، مردم با چه قساوتی با یکدیگر رفتار میکنند، اگر بگوییم که اکنون مردم بهتر از گذشته هستند، نسنجیده حرف زده ایم. ولی با این همه نامعقول به نظر می آید اگر فکر کنیم که روی هم رفته دنیا برای زیستن بهتر از گذشته ای شده است که تاریخ پیش روی ما می گذارد. و نیز سرنوشت اکثریت بزرگ مردم با اینکه بد است کمتر از گذشته وحشتناک است و انسان منطقا می تواند امیدوار باشد که با افزایش دانش و به دور افکنده شدن بسیاری از خرافات وحشیانه و رسوم کهنه و نیز با یک حس مهربانی زنده تر بسیاری از بدی هایی که انسان را رنج می دهد از میان خواهد رفت. ولی خیلی از بدی ها باید همچنان وجود داشته باشند. ما بازیچه دست طبیعت هستیم. زلزله ها به قهر و ویرانسازی خود ادامه می دهند. خشکسالی و کم آبی همچنان محصول را خراب خواهد کرد و سیل‌های پیش‌بینی نشده‌ای بناهای محتاطانه انسان‌ها را در هم خواهد شکست و افسوس حماقت بشری به وسیله جنگ به از پادر آوردن ملت‌ها ادامه خواهد داد. باز هم انسان‌های زاییده می‌شوند که برای زیستن مناسب نیستند و حیات بر دوش آنان سرباری خواهد بود. مادامی که بعضی قوی هستند و بعضی ضعیف، ضعیفان همچنان مورد اجحاف قدرتمندان قرار خواهند گرفت. مادامی که بشر دچار این حس لعنتی تملک باشد، هرچرا که بتواند از چنگ آن که قدرت نگهداریش را ندارد، به زور بیرون می کشد. مادامی که این غریزه ابقای نفس در آدمی هست، انسان به قیمت لگد کوب کردن سعادت دیگران در صدد ارضای آن برخواهد آمد. خلاصه مادامی که انسان انسان است، باید برای روبرو شدن با تمام سختی هایی که از عهده تحملش برمی آید آماده باشد. هیچ توصیفی برای بدی نیست. باید آن را به منزله یک بخش ضروری از نظام عالم در نظر گرفت. نادیده انگاشتن آن بچگانه است. نوح سرایی برای آن نیز بی‌معنی است. اسپینوزا آن را رقت زنانه می‌خواند. شنیدن این لقب از دهان آن مرد دقیق و ظریف کمی خشن جلوه می‌کند. به نظر من وی عقیده داشته است که به هیجان آمدن شدید بر سر آنچه تغییر پذیر نیست فقط تلف کردن احساسات است. اگر من آدم بدبینی بودم، بدبینیم بسیار بیجا می بود، زیرا من یکی از مردان خوش اقبال روزگار بودم. من غالباً از بخت نیکوی خود به حیرت افتادم. به خوبی به این نکته آگاهم که بسیاری از کسانی که شایسته تر از من بودند، سرنوشت سعادت آمیز من نصیبشان نشده است. بعضی حوادث ممکن بود همه چیز را تغییر بدهد و کار مرا بی اثر سازد، همچنان که کار بسیاری از کسانی را که استعدادی برابر یا بزرگتر از استعداد من داشتند و موقعیت‌هاشان نیز با من برابر بود بی اثر ساخت. اگر از روی تصادف صدای من به یکی از آنان می رسید، از او خواهش می کردم این حرف مرا باور کند که من آنچرا نصیبم شده است مرهون شایستگی های خیش نمی دانم. بلکه مرهون یک سلسله شرایط نامحتمل می دانم که هیچ توضیحی برای آن نمی توانم بدهم. با تمام محدودیت‌های جسمی و روحی خود، من از زندگی کردن خوشحال بودم. من دوباره این زندگی را از سر نمی گیرم، زیرا هم دیگر لطفی در آن نخواهد بود، همین که دیگر علاقه به گذشتن از میان ناراحتی‌هایی که تحمل کرده ام را ندارم. این یکی از نقایص طبیعت من بوده است که رنجی که از سختی‌های زندگیم کشیده ام بیش از لذتی بوده است که از خوشی‌های آن بردم. ولی اگر نقیصه‌های جسمانی هم نباشد و مغز بهتری داشته باشم، بدم نمی‌آید که از نو به عرصه زندگی وارد شوم. سالهایی که اینک در مقابل ما قرار دارد، ظاهراً سالهای جالب توجهی به نظر می‌رسند. جوانان اکنون با مزایایی به جامعه وارد می‌شوند که از جوانان نسل ما دریغ می‌شد. آداب و رسوم کمتری سد راهشان است و خود نیز عظمت ارزش جوانی را آموختند. دنیا، وقتی من در سنین میان 20 تا 30 سالگی بودم، دنیای مردان میان سال بود و جوانی چیزی بود که میبایست هرچه زودتر از آن گذشت تا به سن پختگی رسید. به نظرم میرسد که جوانان عصر حاضر، دست کم در طبقه متوسط که من به آن تعلق دارم، آمادگی بیشتری برای زندگی دارند. اکنون آنان چیزهای زیادی آموختند که به کارشان خواهد خورد، و حالان که ما مجبور بودیم خودمان بر حسب توانایی‌هایمان آنها را کشف کنیم. روابطمان میان مرد و زن طبیعی‌تر شده است. زنان جوان امروز آموختند که هم صحبت مردان جوان باشند. یکی از دشواری‌هایی که نسل ما باید با آن روبرو می‌شد این بود که زنان دیگر مانند زمان‌های پیش مادری و خانه‌داری نمی‌کردند و این سبب می‌شد که زندگی آنان از زندگی مردان جدا باشد، زیرا سعی می کردند در کلیه امور مربوط به مردان شرکت کنند بیان که ظرفیت این کار را داشته باشند. حقوق معوقه دوران زیردستی خود را طلب می کردند و گذشته از آن روی حقوق تازه بازیافته خود نیز پافشاری می کردند تا به تمام فعالیت‌های مردان وارد شوند. و حالان که آشناییشان با این فعالیت آنقدر کم بود که فقط مایه افتضاح خودشان می شدند. دیگر نه کدبانوهای خوبی بودند و نه هنوز آموخته بودند که همکاران خوبی باشند. برای یک مرد سال خورده هیچ چیز مطبوع‌تر از چهره دختر جوان امروزی نیست. دختری که این همه متکی به نفس است، یک اداره را می گرداند و یک دور سخت تنیس بازی می کند، هوشمندانه به امور جامعه علاقمندی نشان می دهد و هنرها را درک می کند، آماده است تا روی پای خود بایستد و با دیدگان سرد، زیرک و خطاپوش با زندگی روبرو شود. حاشا که من بخواهم ادعای پیامبری کنم، ولی به نظر من بدیهی است که این توده های جوانی که اکنون در حال اشغال صحنه هستند، باید به انتظار آن تغییرات اقتصادی باشند که شکل تمدن را عوض خواهد کرد. دیگر جوانان آن زندگی آسان و محفوظ را نمی شناسند که سبب شد تا مردم بسیاری که قبل از جنگ در ردیف اول بودند به آن سالها چنان بنگرند که بازماندگان انقلاب فرانسه به رژیم سابق خود می نگریستند. آنان شیرینی زندگی را نخواهند شناخت. اینک ما در آستانه انقلابهای بزرگ زندگی می کنیم. نمی توانم شک داشته باشم که زحمتکشان با آگاهی روزافزون به حقوق خود، عاقبت در تمام کشورها یکی پس از دیگری قدرت را به چنگ خواهند آورد و من همیشه در حیرت بودم که چرا طبقه حاکمه امروز به جای آنکه دست به یک مبارزه بیهوده با این نیروهای زورمند بزند، تمام کوشش خود را صرف پرورش آنان برای کارهای دشوار آیندهشان نمی کند، تا آنکه وقتی این نیروها سرنوشت آنان را به دست می‌گیرند، کمتر از آنچه در روسیه پیش آمد خشونت نشان دهند. سالها پیش دیزرائیلی به آنان گفته است که چه باید کرد. من به سهم خودم باید بگویم که امیدوارم وضع موجود تا وقتی من زنده ام دوام یابد، ولی ما در عصر تغییرات سری زندگی می‌کنیم و ممکن است تسلط کمونیسم را بر غرب ببینیم. یک تبعیدی روسی که آشنای من است می گفت وقتی املاک و ثروتم را از کف دادم سخت دچار نومیدی شدم، اما پس از گذشت 2 هفته آرامش خود را باز یافتم و دیگر به آنچه از دست داده بودم نیندیشیدم. گمان نمی کنم وابستگی من به ثروتم تا آن اندازه شدید باشد که تأسفم برای از دست دادن آنها زیاد به طول بیانجامد. اگر در جهان یک چنین تغییری رخ می داد، من می کوشیدم تا خود را به آن تطبیق دهم و بعد اگر زندگی را غیر قابل تحمل می یافتم، گمان می کنم شجاعت آن را داشتم تا از صحنه‌ای که بر رویش دیگر نمی توانستم نقشی را طبق دلخواه خود بازی کنم، کنار بروم. من نمی دانم چرا مردم این همه با وحشت از فکر خودکشی رو برمی گردانند. علت خودکشی را ترس دانستن بی‌معنی است. من فقط می توانم عمل کسی را که به میل خیش به زندگیش چون چیزی غیر از رنج و بدبختی نصیب وی نمی کند پایان می دهد تأیید کنم. آیا پلینی نگفته است که توانایی انتخاب مرگ در هر وقت که انسان میل داشته باشد بهترین چیزی است که خداوند در میان همه رنج‌های زندگی به او داده است؟ اگر آن کسانی را که به خودکشی به چشم گناه نگاه می کنند، زیرا آن را ناقض یک قانون الهی می دانند، کنار بگذاریم، گمان می کنم علت آن که خودکشی در بسیاری از مردم خشم و ناراحتی برمی انگیزد آن است که نیروی حیات را تحقیر می کند و با هیچ کردن بزرگترین غریزه موجودات بشری سایه شکی ترسناک بر نیروی انسان در حفظ وجود خود می اندازد. با این کتاب من خطوط اصلی الگویی را که می خواستم بسازم کامل خواهم کرد. اگر زنده بمانم برای سرگرمی خودم و امیدوارم برای سرگرمی خوانندگانم کتاب‌های دیگری بنویسم، ولی تصور نمی کنم آن کتاب‌ها هیچ چیز اساسی دیگری به طرح من بیفزاید. خانه بنا شده است. بقیه اضافاتی است از قبیل بهارخوابی که مشرف به منظره زیبایی باشد یا سایبانی برای فکر کردن در گرمای تابستان. اما اگر مرگ مرا مانع از فراهم کردن آنها بشود، در هر صورت خانه ساخته شده است. گرچه ممکن است روز بعد از مرگم خانه خراب کنها در یک آگهی درگذشت دست به کار خراب کردن آن شوند. من بدون بیم و هراس به انتظار سنین پیری هستم. انگامی که لورنس عربستان کشته شد، من در مقاله‌ای که از دوستی رسیده بود خواندم که عادت لورنس این بود است که موتورسیکلت خود را پیوسته با یک سرعت فوق‌العاده براند، با این فکر که یک حادثه به زندگی وی در حالتی پایان دهد که هنوز همه نیروهای خیش را حفظ کرده است و از تحمل خاری دوران پیری معاف شود. اگر این گفته صحیح باشد، این ضعف بزرگی است که در آن شخصیت عجیب و تا حدی نمایشی وجود داشته. این حاکی از کم شعوری است، زیرا زندگی کامل یعنی الگوی تمام. همچنان که شامل جوانی و میان سالی می شود، شامل دوران پیری نیز هست. زیبایی صبحگاه و درخشش هنگام ظهر خوب است، ولی انسان باید خیلی احمق باشد که پرده ها را بکشد و چراغ ها را روشن کند به منظور آن که از دیدن آرامش شامگاه جلوگیری کرده باشد. دوران پیری نیز لذت های مخصوص به خود دارد که گرچه با لذت های جوانی متفاوت است، ولی کمتر از آنها نیست. فلاسفه پیوسته گفتند که ما برده شهوات خود هستیم و آیا رهایی از سلطه و نفوذ این شهوات مطلب کم اهمیتی است؟ دوران پیری آدم احمق احمقانه خواهد بود، ولی آخر جوانیش نیز چنین بوده است. مرد جوان بدان جهت با وحشت از پیری روی برمیتابد که گمان میکند چون به پیری برسد باز آرزوی زندگی پس از مرگ نکند. اسپینوزا میگوید که یک مرد آزاد به هیچ چیز کمتر از مرگ نمیاندیشد. لانه کردن بر روی این فکر امر غیر لازمی است، اما گریختن از فکر آن نیز چنان که گروه کثیری از مردم می کنند عملی احمقانه است. تا زمانی که مرگ رو در روی انسان قرار نگیرد، نمیتوان فهمید که آیا از آن میترسد یا نه. من غالبا سعی کردم به تصور آورم که اگر طبیبی به من میگفت بیماری مهلکی دارم و بیش از یک مدت کوتاه زنده نخواهم ماند، چه احساساتی بر من دست میداد. و این احساسات را غالبا از دهان شخصیت‌های گوناگون خیالی خیش بیان داشتم. ولی می‌دانم که بدین صورت من جنبه تئاتری به آنها دادم و نمی‌توانم بگویم که این احساس‌ها همان‌هایی هستند که در عالم واقعیت به من دست خواهد داد. گمان نمی‌کنم وابستگی غریزی من به زندگی زیاد قوی باشد. گرچه به بیماری‌های شدید متعددی مبتلا شده‌ام، ولی فقط یک بار خودم را نزدیک به مرگ دیدم و اون بار هم به قدری خسته بودم که نمیتوانستم بترسم. فقط میخواستم از دست آن تلاش خلاصی یابم. مرگ اجتناب ناپذیر است و مهم نیست که انسان چگونه با آن روبرو شود. گمان نمی کنم اگر کسی امیدوار باشد که نزدیک شدن مرگ خود را نفهمد و نیز آن خوشبختی را هم داشته باشد که بدون درد آن را طی کند، سزاوار سرزنش باشد. من همیشه انقدر در آینده زیستم که اکنون که دیگر آینده‌ام بسیار کوتاه است، باز نمیتوانم از این عادت دست بردارم و مغزم با یک نوع آمادگی مشتاقانه به انتظار تکمیل آن الگویی است که در طی سالیان نامحدودی میخواستم برای خودم بسازم. لحظاتی هست که چنان بیقرارانه اشتیاق مرگ را دارم که میتوانم طوری به سوی آن پرواز کنم گویی آغوش دلدار است. مرگ در من همان لذت شورانگیزی را ایجاد می کند که سالها پیش زندگی می کرد. از فکر آن مست می شدم. در این گونه مواقع به نظرم می رسد که مرگ آزادی مطلق و نهایی را نصیبم خواهد ساخت. با وجود این، میل دارم تا وقتی که طبیبان می توانند سلامت مرا تا اندازه قابل اغمازی حفظ کنند، به زیستن ادامه دهم. منظره دنیا برای من لذت بخش است و نیز علاقه مندم ببینم چه رخ خواهد داد. پایان زندگی های بسیاری که مسیرشان موازی مسیر زندگی خود من نبوده دائما فکر مرا تغذیه می کنند و گاهی تئوری هایی را که مدت ها قبل برای خود ساختم تأیید می کند. از همراهی دوستانم متاسف خواهم بود. من نمی توانم نسبت به خیر و رفاه کسانی که راهنمایی و حمایتشان کردم بی‌اعتنا باشم، ولی این نیز خوب است که آنان پس از آن مدت دراز وابستگی به من از آزادی خیش که نمی‌دانم به کجا خواهد کشیدشان برخوردار شوند، با آنکه برای مدت درازی در جهان جای داشتم، از اینکه دیگران به زودی آن را اشغال خواهند کرد راضی هستم. بالاخره حسن یک الگو در آن است که تکمیل بشود. هنگامی که دیگر جز با زای ساختن طرح الگو چیزی به آن نتوان افزود، هنرمند باید دست از کار بکشد. ولی چنان که اکنون کسی از من بپرسد که فایده یا معنی این الگو چیست، ناگزیر باید پاسخ بدهم هیچ. این الگو صرفاً چیزی بوده که من چون یک نوول نویس هستم بر بیمعنایی زندگی تحمیل کردم. به خاطر رضایت خودم، به خاطر سرگرمی خودم، به خاطر ارضای آن چیزی که مانند یک نیازمندی خاص به نظرم می آمد. من زندگی خود را مطابق یک طرح شکل دادم. برای آن ابتدا، میان و پایانی قرار دادم. از روی اشخاصی که در گوشه و کنار می دیدم نمایشنامه، نوول یا داستان کوتاه می ساختم. ما محصول طبایع و محیط خود هستیم. الگوی من بهترین الگو نیست. حتی آن چیزی هم که دوست داشتم باشد نیست، بلکه فقط آن چیزی است که عملی به نظر می رسید. من معتقدم بهترین الگو، الگوی مرد زارعی است که زمینش را شخم می زند و محصولش را بر می دارد. مردی که از زحمت و همچنین از اوقات فراغت خیش لذت میبرد، عشق میورزد، ازدواج میکند، صاحب فرزندانی میشود و از دنیا رخت برمیبندد. در هنگام بررسی زندگی روستاییان در سرزمین‌های حاصلخیزی که محصول فراوان آن بدون زحمت فوق‌العاده به دست می‌آید، آنجا که شادی‌ها و رنج‌های آدمی همان‌هاست که لازمه زندگی نژاد بشر است، به نظرم چنین آمده که در آنجاها زندگی کامل به طور کامل شناخته شده است. در آنجاها زندگی همچون یک داستان خوب راه خود را از ابتدا تا انتها در یک مسیر محکم و پیوسته دنبال می کند. خودخواهی آدمی او را بران می دارد که از قبول بیمعنایی زندگی سر باز زند و چون با تأسف دریافته است که دیگر نمی تواند به یک قدرت بالاتر عقیده داشته باشد، قدرتی که وی به خود دلخوشی می داد که به هدفهای آن خدمت می کند، آن وقت در صدد برآمده است تا با ساختن ارزش‌های مافوق آن ارزش‌ها که رفاه آنی او را تأمین می‌کند، معنایی به زندگی بدهد. عقل و خرد قرون سه نوع از این ارزش‌ها را ارزنده‌تر از همه انتخاب کرده است. هدف قرار دادن این سه ارزش به خاطر خود آنها ظاهراً نوعی معنی به زندگی می‌دهد. گرچه نمیتوان شک کرد فایده این ارزش‌ها نیز فقط برای حیات آدمی است، ولی به طور سطحی ظاهر بی‌غرضانه و غیر نفع پرستانه ای دارد که در آدمی این خیال خام را ایجاد می‌کند که به وسیله آنها قادر است از قیود بشری بگریزد. اصالت و شرافت آنها احساس متزلزلی را که وی از معنی معنوی خود دارد تقویت می‌کند و نتیجه هر چه باشد، دنبال کردن آنها کوشش‌های وی را به سوی متوجه می‌سازد. اینها واهه‌هایی هستند در صحرای پهناور وجود و چون آدمی مقصد دیگری برای سفر خیش نمی‌شناسد، ناگزیر خود را متقاعد می‌سازد که رسیدن به این واهه‌ها قطعاً به زحمتش می‌ارزد و در آنجا آسایش و همچنین پاسخ سؤال خیش را خواهد یافت. این سه ارزش عبارتند از حقیقت، زیبایی، نیکی. من عقیده دارم که حقیقت به خاطر دلایلی مربوط به علم معانی در این فهرست راه یافته است. آدمی حقیقت را با خواص مربوط به علم اخلاق اختراع می کند. خواصی از قبیل شجاعت، شرافت و استقلال روح که بیشک غالباً بر اثر پافشاری انسان روی حقیقت نشان داده شده است، ولی در واقع هیچ گونه ربطی به آن نداشته است. چون در این پافشاری فرصت بسیار بزرگی برای اثبات وجود خود می‌بیند، در راه آن به همه گونه فداکاری نیز تن در می‌دهد. ولی در هر صورت علاقمندی او نسبت به خودش است، نه به حقیقت. اگر حقیقت یک ارزش است، بدان جهت است که سخن گفتن از آن عمل شجاعانه است. اما حقیقت وجه مشخصه قضاوت ها نیز هست و بنابراین انسان ممکن است تصور کند که ارزش آن بیشتر در قضاوت هایی است که از حقیقت نشان دارد تا در خود حقیقت. پلی که دو شهر بزرگ را به هم مربوط می سازد مهمتر از پلی است که از یک مزرعه بایر به مزرعه دیگری می رود. و اگر حقیقت یکی از ارزش‌های غایی باشد، آن وقت عجیب به نظر می‌رسد که هیچ کس کاملاً از کیفیت آن آگاه نیست. فلاسفه هنوز بر سر معنای آن با هم در کشمکش هستند و پیروان ایده‌های متضاد مطالب کنایه‌آمیز بسیاری درباره یکدیگر می‌گویند. در این شرایط آدم عادی باید آنان را به حال خود گذارد و خیشتن را به همون حقیقت آدم‌های عادی قانع سازد. حقیقت مزبور مسئله ساده ای است که صرفاً مطالبی را درباره موجودات خاصی بیان و اثبات می‌دارد. چگونگی آن بیان عریان حقایق است. اگر این یک ارزش است، پس باید تصدیق کرد که هیچ چیز به قدر آن مورد بی‌اعتنایی قرار نگرفته است. کتاب‌هایی که راجع به علم اخلاق نوشته شده در فهرست‌های متول مواقعی را نام برده است که باید از ابراز حقیقت پرهیز کرد. مؤلفان آن می توانستند خود را از این زحمت معاف دارند، زیرا عقل و خرد قرون مدت‌های بس مدیدی است که حکم کرده تمام حقایق برای گفتن خوب نیستند. انسان همیشه حقیقت را فدای خودخواهی، راحتی و سود خیش کرده است. انسان از راه حقیقت نمایی زندگی می کند، نه از راه حقیقت. و گاهی به نظرم رسیده است که ایدئالیسم او صرفاً کوشش اوست برای آنکه اعتبار حقیقت را به افسانه‌هایی بدهد که خودش برای ارضای خودبینی خیش اختراع کرده است.